بسم الله الرحمن الرحیم.
انبیا آمدن بشر رو تربیت و هدایت کنن، رشدش بدن، رشد دادن شخصیت مخاطبه. مگه میشه با زور و تهدید؟ پس حکومت اسلامی حکومت اخلاقی، حکومت مردمی است حتما. اصلا تربیت اجتماعی نمیتونه مردمی نباشه. لذا اسلام میفرماد دو تا شرطه. شرط لازم برای حقانیت شما اینه که طبق اسلام آدمایی که صاحب صلاحیت باشن، آدم فاسد، دروغگو، خائن، فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد اعتقادی، فساد سیاسی، مزدور، آدم ضعیف النفس، بی شخصیت، آدم ترسو، اینا حق ندارن حاکم بشن بر جان و مال و آبروی مردم. ولی صفات خوب رو داشته باشی، عالم با تقوا، چه این لازمه، اما بازم کافی نیست. باید مردم رو راضی کنی، باید مردم رو توجیه کنی، باید مردم قبول داشته باشن که شما بر اونها حکومت کنی و پاسخگوشون هم باشی، تحت نظارت هم باشی. این اصل اسلامیه، این اصل لیبرال دموکرات غربی نیست. لیبرال دموکرات غربی میگه اصول و شرع و اینا رو دیگه ولش کن. یک جمله بعدی بعد میگفتن فقط رابطه من و خدا رو میدیدن، میگفتن آقا حق و باطل رابطه انسان با خداست، دیگه خدا تکلیف رو معلوم کرده. باز پرسیدن از مردم یعنی چی؟ ما مردمی که خیلیشون جاهلن، خیلیشون تقوا ندارن، تو زندگی شخصیشون موندن، خودش نمیتونه اداره کنه، میخواد اینا نظر بدن که کی جامعه رو اداره کنه؟ اصلا مگه قدرت تشخیص دادن؟ اینقدر راحت کلا سرشون میره تو دنیا. چجوری میشه مردمی که تحت تربیتن مربیان خودشون رو بتونن تشخیص بدن؟ مثل که بگی آدمای بی سواد ها یا شاگرد اول ابتدایی اونا تعیین کنن که کی اینشتین باشه کی نباشه. تو سواد نداری، چیزی اصلا نمیفهمی چی هست اینا، چجوری میخوای تعیین کنی؟ اینا هم از این طرف میگفتن، میگفتن آقا شما رابطه بین خود و خدا رو ببینید، اگه درست طبق ضوابط اسلامی است دیگه مردم ولش کن، انتخابات و رأی گیری اینا نمیخوام. اینا توجه به یک مطلبی نداشتن و اون اینکه حتی حق نمیتونه بر مردم به زور حکومت کنه، چون اصلا هدف حکومت اسلامی تربیت و نجات مردمه. اجراء قانون خشک بدون تربیت مردم تأثیری نداره. هدف که اجراء قانون خودش موضوعیت نداره، هدف اجراء قانون هم باز چیه؟ هدایت خلقه، تربیت مردمه. لذا یکی از نکاتی که آقا چجوریه که امام حسن حکومت رو واگذار میکنن ولی مشروعیت به مشروعیت نمیشناسن معاویه، میگن حکومت اسلامی تو نیستی، ولی قدرت دست او میفته و امام حسین بدون امید به پیروزی میجنگه، برای که در هر دوتا مقطع اصالت با چی بود؟ با حفظ پرچم اسلام و هدایت خلق. اگر زمان امام حسن سر قدرت پافشاری میکردن بعد تو جنگ قدرت کشته میشدن، اون حقیقت به خطر میافتاد. میگفتن بنی امیه و بنی هاشم سر قدرت جنگیدن، بنی امیه پیروز شد، میشد یکی از شکست خوردگان تاریخی. همه حکومت ها شکست خوردن، حکومت سلسله های بعدی آمدن، یکی از اونا بود. اونجا امام حسن باید میگفتش که حکومت به ماهی حکومت برای ما اصالتی نداره، حالا که مردم با من وای نمیستن، هزینه شو نمیپردازن، من برای که نشون بدم من دنبال اسلامم نه دنبال حکومت، دنبال عدالتم. این روش جواب میده. زمان سید الشهدا هم با این که مطمئن بودن پیروز نمیشن، شعار اصلاح حکومت دادن، ولی خود امام حسین که میدونست که حکومت به دستش نمیاد، ولی میره میگه برای که اینجا اصالت با حکومت نیست، اصالت با ارزش‌های اسلامی است. اونجا با اون قرارداد اصالت ها حفظ میشد اعتبارش، اینجا با این شهادت. حالا تو تعیین حکومت دو تا قید داره، یه کسایی میگن قانون و قانون اساسی و انتخابات هیچ، فقط مسیر درست باشه شرعاً کافی است. یه عده میگفتن آقا شرع و مرد چی هستن، قانون پروتکل اصلا ربطی به اون نداره، کل مسئله عرفی و لایکه، مذهب در حد اخلاق شخصی و خانوادگی و اینا. خط وسط اعتدال واقعی این بود. امام احمد گفت که دستور داد به دولت موقت، هیچ انقلابی به این سرعت به شما بگم اصلا نه قانون اساسی نوشته و هیچ انقلابی قانون اساسی بعد از 30-40 سال اگر نوشته به رأی ملت نگذاشته. اصلا شما میدونین حکومت‌های دنیا هیچ کدوم قانون اساسی چون تقریبا به رأی مردم نگذاشتن ها. همین آمریکا که اولین قانون اساسی به این شیوه نوشته، هیچ وقت قانونشو به رأی ملت، به رأی مستقیم ملت نگذاشته. فقط ایران انقلاب اسلامی کاری کرده، هم اول هم بعدی که قانون اصلاحاتی در قانون شد دو بار، علاوه بر اینکه نماینده های ملت آمدن نوشتن، باز خود قانون رو دوباره امام گفت به رأی مستقیم ملت هم بگذارید. در دنیا هیچ کشوری قانون اساسیش رو اینجوری ننوشته، اینو بدونید. یه چیز دیگه بگم براتون جالب باشه، ما از بازرگان دولت موقت و این جریانایی که به حساب خودشون ملی‌گرا و گرایش‌های لیبرالی داشتن، اینا هی به امام میگفتن دیگه انتخابات نمیخواد دیگه. خیلی جالبه، اونا میگفتن انتخابات نمیخواد. برید ببینید، مرحوم بازرگان به امام پیغام داد، همه اینا میگفتن آقا ملت که شما رو قبول داره، همه دنیا هم میدونن که ملت شما رو قبول داره، که همه جا عکس شما دست مردم، شما یه گروه رو خودتون تعیین کنید، قانون اساسی بنویسن، خودتونم بگید این تایید دیگه، انتخابات و رأی ملت، اصلا لازم نیست نماینده های ملت بیان. خیلی جالبه، همه چی برعکس، اینا هی میگن دموکراسی و مردم گرایی، امام پای قضیه واستاد. استدلالش هم این بود که اگه ما الان این کارو نکنیم 20 سال 30 سال بعد میگن آقا اصلا کسی رأی نداده، اصلا انتخاباتی نبوده، انقلابیون آمدن با زور اسلحه و کودتا کارشونو کردن. اینم که میگن قانون اساسی مال اون اصل بوده، مال این اصل نیست، بهشون بگید که در هیچ کشوری در دنیا قانون اساسیشونو در 99% و 1% هم من نمیدونم، احتمالاً دارم میگم در 99% هیچ کدوم از کشورهای لیبرال دموکرات قانون اساسیشونو به رأی ملت حتی یه بارم نذاشتن، چه برسه بگن نسل عوض شده، ما هی هر نسل به رأی میگذاریم. مثلا قانون اساسی ها رو اینجوری ننوشته هیچ کس. اگه اینجوری باشه الان اینا قانون اساسی آمریکا تا الان باید 30 بار 20 بار به رأی ملت گذاشته میشود، در حالی که یه بارم نشده. او اول نماینده های بخشی از ایالت ها بوده، همشون هم نبودن. بعد هم جنگ داخلی شد، ده ها هزار همدیگر رو کشتن، صدها هزار که شمالی ها بر جنوبی ها پیروز شدند، قانون اساسی عملا با خون آمد. اصلا هیچ جای دنیا این حرف نیست تو نظام های لیبرال دموکراسی و دموکراتیک که قانون اساسی رو آقا نسل به نسل به رأی بگذاریم، هیچ کسی هم چیکار نکرده. امام گفت که میذاریم به رأی مردم بگذارید، تغییرم که شد بگذارید، بعدن نگن انتخابات نبود. امام فکر الانو میکرد و الا بله مردم هم قبولش داشتن. امام به رأیم نمیگذاشت، کسی نمیگفت مردمی نیست. امام نامه نوشت به دولت بازرگان تقریبا 3-4 ماه از انقلاب نگذشته، همون اول، که لازم ملت مبارز ایران هر چه زودتر خودشون سرنوشت آینده مملکت رو به دست بگیرن و ثمره انقلاب رو در همه روابط و نظامات اجتماعی خودشون به دست بیارن، حقوق از دست رفته خود رو باز یابند، عدالت اسلامی رو مردم خودشون در همه شئون جامعه پیاده کنن. لذا طرح قانون اساسی رو با سرعت تکمیل و به تصویب شورای انقلاب برسونید و بعد در اختیار افکار عمومی و آرای عمومی قرار بدید. در حالی که این جریان های ملی گرا و لیبرال و اینا مذهبی و غیر مذهبیشون میگفتن آقا یعنی چی؟ کدوم انقلاب بعد کدوم انقلاب انتخابات شده؟ اصلا چرا به این زودی قانون اساسی می‌نویسی؟ خب نکته بعدی، آقای بهشتی میگه من خودم نظرم بود نرم تو مجلس خبرگان قانون اساسی، منتها شورای حزب و روحانیون و جامعه مدرسین قوم و همه گفتن برید آقا، چون مدیریت مجلس آسیب می‌بینه اگه شما نرید. یعنی می‌بینه کسی که معتقدن که این اگه باشه و نباشه مجلس دو جور مدیریت میشه، و واقعا هم همینطور بود دیگه. آمد بین اون همه آدما که همه مدعی بودن، گردن کلفتای همه جریانا بودن، آقای بهشتی رأی آورد به عنوان مدیر مجلس. البته رئیس مجلس آقای منتظری بود، یک چند جلسه گذشت، خب ایشون خودش هم دیگه جاشون عوض شده بود، آقای منتظری اینور می‌نشست، آقای بهشتی شده بود رئیس، نائب رئیس عملا رئیس مجلس شده بود. بعد گفت که آقا ما تسریع می‌کنیم، امام نظرشون به تسریع، برای اینکه یک دولتی سر کار باشه زودتر که مطمئن باشه ثبات داره، برای دراز مدت برنامه‌ریزی کنه. دولت موقت مشکلش موقت بودنه، تا قانون اساسی نداشته باشیم عملا انقلاب تبدیل به نظام نشده و تثبیت نشده، باید تثبیت بشه، نظام روشن بشه جهتش چیست و برای اساس بریم جلو. و ایشون میگفت که عملا ما بعضی از شعارهای انقلاب و مواضع خودمون رو آوردیم تو قانون اساسی و تبدیل کردیم به قانون اساسی. مثلا بعضی از بنداشون میگه اصلا خود من نوشتم، هم بندای مربوط به مردم سالاری شو، هم بندای مربوط به ولایت فقیه، هر دوشو، که در واقع میگه اینا یکیه، دو تا نیست. از این به بعد برای حرکت و برای وحدت، مبنای حرکت و مبنای وحدت باید این قانون اساسی باشه، ملتزم باشیم با او. قانون اساسی مبانی شرعیه، این قانون به عنوان یک پروتکل میاد شیوه اجرایی شعارهای اسلامی و انقلابی رو تحقق بده. چون تا بعد از این کسانی ما هم از خطر دیکتاتوری نجات پیدا کنیم که یکی سر نهن به اسمی که ما انقلابیم، هر کار دلشون میخواد بکنن، بعد بگیم آقا جواب پاسخگو باش، بر چه اساسی داری که؟ بر اساس شعار انقلاب. نه، ما شعار انقلاب رو تبدیل میکنیم به قانون اساسی، ضابطه میگذاریم تا فردا نه کسانی به نام انقلاب و مذهب دیکتاتوری کنن، یا به نام فلان حزب و فلان سازمان، هر کسی بیاد ادعا کنه ما نماینده ملتی، چون همه اینجور وقتا به نمایندگی از کل ملت حرف میزنن، و نه هم از اون طرف هرج و مرج بشه، هیچ کی به حرف هیچ کس نکنه. خیلی از انقلابا با هرج و مرج از بین رفتن، همین انقلابای شبه انقلابای عربی تقریبا همش به هرج و مرج و جنگ داخلی تبدیل شد دیگه، یا با کودتا جمع شد یا بعداً با کودتا جمع میشه، مردم کم کم حالشون به هم میخوره از این همه ناامنی و هرج و مرج. کسایی با ظاهر فریبنده نیان در افق ایران آزاد شده استقلال و آزادی و اسلام و جمهوریت این مملکت رو به خطر بندازن، و ما باید سریع خطکشی کنیم، خطوط و خط قرمز و خط سبز هممون معلوم باشه، تخلف نشه، نسبت به تخلف حساس باشیم. قانون اساسی مثل دستگاه گردش خونه، باید تمام سلولا رو درست تغذیه کنه. مردم گرایی آری، عوام زدگی نه، عوام فریبی هم نه. بعد هم میگه به این مردم اعتماد کنیم، این مردمی هم که درست رهبر رو تشخیص دادن، شعاراشون رو درست تشخیص دادن، از 42 تا امروز همو خط رو دارن میرن، این همه شعارهای انحرافی چپ و راست داره مطرح میشه، مردم اون شعارها رو تو راهپیمایی ها نمیدن. این معنیش اینه که یک مردمی هم در تشخیص قوی زمان رو درک کردن، مثل اون زمانی نیستن که علما جلو میفتن مردم میرن، یه مرتبه علما انقلاب میبینن پشت سرشون هیچ کس نیست، تنها گیر میافتادن. امروز مردم میلیون میلیون چسبیدن به امام و رهبری و دارن میان، و این ملت تغییر کرده، خودآگاهی، فداکاری، از خودگذشتگی، تعهد. ما از این فرصت باید استفاده کنیم. قانون اساسی یک بیانیه اصل بندی شده و تنظیم شده یه انقلابه، مردم انقلابی تو راهپیمایی ها شعار دادن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این نظام پاسخ به اون فریاد هاست. یعنی ما همون شعارها رو تبدیل کردیم به مواد قانون اساسی. استقلال یعنی چی؟ چجوری حفظ شه؟ آزادی چیه؟ چجوری تعریف شه؟ جمهوریت شکل نظامه؟ چجوری مسئولین انتخاب بشن؟ اسلام احکام میشه؟ چجوری تحقق پیدا کنه؟ یعنی آمدیم شعار انقلاب رو بریزیم به شکل یک بافت، یک محتوا، یک ساخت نسبتاً اصیل اسلامی، ولو نه کاملاً، به خاطر اقتضائات زمانه، برای که این شعارها تحقق پیدا بکنه. یک نمونه دیگه بحث این بود که بنیان فقهی کافیست یا قواعد حقوقی عقلایی هم لازم است که مغایره با شرع البته نباشن. اینجا هم باز دو تا جریان بودن، افراط و تفریط. یه عده میگفتن آقا فقه احکام شرعیه، دخالتتون نظام سازی نباید بکنه. درو حالا اسم کشور رو گذاشتن جمهوری اسلامی. آخر میگفتن بعضیا بگیم فقط جمهوری، مردم که مسلمانن دیگه، وقتی که جمهوری مردم ایران، مردم مسلمانن، خودش میشه اسلامی دیگه، اسلام تو قانون نیارید، یعنی لایک باشه. یه عده میگفتن بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی، میگفتن که این دموکراتیکو بیاریم که بیشتر اون جنبه دموکراتیک بودنش دموکراسی غربی تقویت شه. امام اومد گفت جمهوری دموکراتیک اسلامی یعنی جمهوری اسلامی یا جمهوری اسلامی اسلامی. چون وقتی میگی جمهوری اسلامی، اعتنا به حقوق و نظر مردم درش هست دیگه. این قیدو برای چی میاری؟ این قید میاری مگه که بخوای یک قلزت دیگه توش یک ماده اضافه کنی که از اسلام فاصله‌اش بدی. نظر امام گفت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. من یادم هم مرحوم بازرگان و جریان نهضت آزادی لیبرال مذهبی، هم مجاهدین خلق، هم خیلی اینا میگفتن بگیم جمهوری دموکراتیک اسلامی. امام گفت نه، جمهوری اسلامی نظر من اینه، مردم هر چی میخوان رای بدن که خب همه به جمهوری اسلامی رای دادن. آقا بنیان فقهی، فقه جزء و مبنای قانون اساسی و قوانین کشور باید باشه، البته فقه اجتهادی. فقه فقط مسائل عبادی شخصی نیست. اما این معنیش این نیست که قانون نویسی و حقوق عرفی و عقلایی خلاف شرعه، نه اون رو میاریم. لذا اینکه 6 تا حقوقدان باشن، 6 تا فقیه که مراقب باشن مصوبات مجلس و پارلمان، نمایندگان مردم، هم خلاف اصول اساسی شرع نباشه، هم خلاف این قوانین جزئی و اجرایی و قراردادهای قانون اساسی نباشه، لازمه. بالاخره قانون اساسی مبنای اسلامی داره، باید یه عده متخصص در اسلام باشن که هیچ قانون خلاف اسلام تصویب نشه در مجلس، و الا معنیشه که مبنای نظام رو قبول نداری. مردم رأی دادن دیگه، وقتی مردم رأی میدن به جمهوری اسلامی و به این قانون اساسی، معنیش اینه که بقیه تصمیمات بعدی باید در ادامه این تصمیم باشه دیگه، نه علیه ای. مثلا اینجوری نیست که ما اول رأی میدیم به اسلام، جمهوری اسلامی، باز بعدن یه قانونی بنویسین تو مجلس یا دولت یک تصمیمی بگیره خلاف بعد انتخاباتی بودن نظام و یا خلاف احکام مسلم اسلام. دیگه نمیتونی سر تکونی برگردی. ببین وقتی کسی که میاد توی اتوبان مسیرش تعیین میکنه، میگه آقای اتوبان میره اینور، این کی میره اینور، این کی اینور، شما اول که میگی جمهوری اسلامی، اتوبان تو تعیین کردی و جهت، میگه من میخوام توی این اتوبان به اون سمت برم، درسته؟ نظام مارکسیستی میگه من تو اون اتوبان به اون سمت، این نظام میگه من تو همین اتوبان ولی از این سمت. خب اول انتخاب میکنی، وقتی که اتوبان تو و جهت تو انتخاب کردی، میای وارد اتوبان میشی، بعد آیا میتونی بعد مثلا سر هر جزئیاتش دوباره بگی که نه آقا از اول، از اصل، از اصل دوباره ما قبول ندیم. شما وقتی رأی میدی به جمهوری اسلامی یعنی چی؟ من توی اتوبان به این سمت میرم. بعد وسطاش قانون ریز میان تو قانون می‌نویسن آقا اینجا با این سرعت برید نه بیشتر، ها اینجاشو با این سرعت برید نه کمتر، والا تصادف میشه. خب بعد یه کسی اینجوری کنه بگه نه آقا دیگه ما نمیخوایم، ما میخوایم توی اتوبان دیگه. تو نمیتونی توی این اتوبان باشی طبق ضوابط یه اتوبان و یک جهت دیگه حرکت، یا بگی من عقب عقبی میخوام برم. این معنیش اینه که میگن آقا ببین خواهش میکنم دقت کنید، این سوال الان مطرحه، شورای نگهبان برای چی؟ میگن شورای نگهبان برای چی؟ اصلا ولایت فقیه برای چی؟ آقا یه قوه قانون مینویسه، یه قوه هم اجرا میکنه، ها یه قوه هم نظارت میکنه، تخلف اگر شد برخورد کنه، این سه تا قوه دیگه. ولی فقیه چیه باز؟ ولی فقیه باید مراقبت کنه که این سه قوه دقیقاً در چارچوب یک سیستم و نظام دارن عمل میکنن و به وظایفشون یا نه. داری تو همین اتوبان میری یا داری اتوبان رو عوض میکنی؟ بعد تو قوانین بعدیش دیگه نمیتونی بی... چون آقا خب دیگه گفتیم اول نظام اسلامی، دیگه چرا سر هر قانونی باز شورای نگهبان حقوقدان‌ها بیان مقایسه کنن، فقهای مقایسه کنن، برای چی دیگه سر هر قانون؟ خب برای اینکه آقا میخواد ببینه آیا این جزئیات تصمیم گیری شما با اون تصمیم اساسی کلی که گرفتی که تابع مکتب و تابع قانون اساسی باشی سازگار هست یا نیست، یا هر قانونت دوباره خلاف اون فلسفه کلی سیستمه. این بنابراین کاملا منطقی است و در همه سیستم هم هست. یکی دیگه در بعد افراط و تفریط تو حوزه قانونگرایی و مصلحت اندیشی بود که آقا بالاخره شرع، قانون، مصلحت چیه، اینا تکلیفش هر سه تا واقعیته، سه قوه هر تصمیمی که میگیرن، یا مجلس قانونی که مینویسه، یا دولت طرح لایحه یا آیین نامه‌ای که مینویسه. یک، اول ملت رأی دادن باید اسلامی باشه، پس شما خلاف اسلام نمیتونید رأی بدید. فقهای شورای نگهبان طبق اجتهاد خودشون اینو باید رعایت کنن. دو، خلاف قانون اساسی یعنی پروتکل قانون اساسی هم نباید باشید دیگه، چون ما اتوبانمون رو تعیین کردیم. اینم حقوقدانای شورای نگهبان مواظبت کنن. درست شد؟ خب تا حالا قانون شد اسلامی به طبق قانون اساسی، خب شرعی شده، قانونی هم شده. حالا یک مشکل سوم، گاهی یک چیزی قانونی شرعی هم هست اما امکان اجرایش نیست، یک شرایط بحرانی پیش میاد. یعنی یک چیزی مطرح میشه به نام مصلحت جامعه، مصلحت نظام یعنی مصلحت جامعه، نه که مصلحت مسئولین، مصلحت امت. خب اینجا گفتن که اول گفتن مجلسی کار بکنه، بعد دیدن نمیشه، مشکل حل نمیشه، مجمع تشخیص مصلحت رو گذاشتیم. بنابراین ببین شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان باید مراقب باشن سیستم تو قانون گذاری از مسیر اسلام، مکتب خارج نشه. حقوقدان ها مراقب باشن از مسیر قانون اساسی که اخص از شریعته، یعنی دیگه پروتکل خاصه، خارج نشه. بعد اگه اختلاف شد که آقا این قانون هست ولی الان نمیتونیم اجراش کنیم، مثل خیلی موارد که پیش اومده دیگه، مثال بارزش ترافیک سر چراغ قرمز و سبز بشه ولی ترافیک گره، ترافیک کور شده، ها هیچ چراغ سبز قرمز بشه ولی مشکل حل نمیشه. این قانونه، شرع، همه چی هست، اخلاق هم همین که این رو رعایت کنی، ولی خب مشکل حل نمیشه. اینجا میگن موقتا به خاطر مصلحت جامعه او افسر به جای قانون، تا حالا افسر مجری قانون بود ولی الان دیگه به جای قانون، یعنی خودش قانونه، قانون میگه این الان هرچی گفت همینه، تا بحران حل شه. به این طرف میگه چراغ سبزه ولی وایسته شما، شما چراغتون قرمزه ولی رد شد. این میشه فوق قانونی که خودش قانونیه، استبداد نیست، قانون شکنی نیست. این همون ولایت مطلقه یا مصلحت نظام یا مصلحت جامعه است که در همه نظام‌های دنیا هم به عنوان اختیارات دوره بحران، مدیریت بحران مطرح میشه و مسئول همه چیزش هم بر اساس یعنی کارشناسی است. همون موقع لیبرالا همین رو میگفتن، میگفتن آقا نظام به بهشت و جهنم چه ربطی داره؟ بهشت و جهنم و دین مسئله شخصیه، اصلا دین مسئله شخصیه کلا. های بهشتی بحث کرد که آقا دین یه بخشیش مسئله شخصیه، حتما اخلاق شخصی، اعتقادات شخصی، تصمیم شخصی، اونا جای قانون و پلیس و دادگاه و حرفا نیست، مسئله تعلیم تربیت. اما دین یه بخشش هم قوانینه، حقوق اجتماعی، حق دیگران، حق الناسه. اونجا که دیگه نمیتونی بگی آقا مثل که کسی مثلا چرا توی اتوبان داره میره یه مرتبه سرتر کنه، درست خلاف جهت حرکت کنه، بعد بگن که آقا باش شما به سرنوشت من چی کار دارید؟ سرنوشت من دست خودم. دیوانه، تو در سرنوشت خودت چی؟ اولا سرنشینای ماشینت چی؟ بعدم این همین ماشینی دیگه چی؟ گفت طرف داشت خلاف مسیر تو اتوبان میرفت، یه رادیو چیه که گزارش میده ترافیکای رادیو پیام، این رادیو میگه که در اتوبان فلان یک راننده دیوانه شده داره خلاف جهت حرکت میکنه. یه گفت کجا آقا؟ یکی همه دیوانه شدن. خودش داشت خلاف جهت میرفت، میگفت همه دیوانه شدن دارن از او برمیان. اگر کسی رفت، بله کسی تو خونهش نشسته یا تو حریم خصوصیشه داره خودشو جهنمی میکنه. اینجا دولت هیچ حکومتی نه که وظیفه نداره، حق نداره دخالت کنه، اما یک کسی آمده تو حریم عمومی داره قانون میشکنه، داره اخلاق عمومی رو فاسد میکنه. اینجا مسئله بهشت و جهنم او مطرح نیست اصلا، مسئله حقوق اجتماعی، حق الناس مطرحه. اصلا سوال این نیست که بهشت و جهنم مردم زورکی یا غیر زورکی، سوال اینه که حکومت در برابر اخلاق اجتماعی و حق الناس و حقوق عمومی و قوانین اجتماعی مسئولیت دارد یا ندارد. این سوال، اون سوال فرعی هستن، اون سوال رو لیبرال ها مطرح میکردن برای که بگن حکومت باید بی‌طرف باشه، طرفدار دین نباید باشه. بعد هم میگفتن آقا حکومت یا بی‌طرفه یا دیکتاتور مذهبیه. نه آقا، نه بی‌طرف نه دیکتاتور، دولت قانونی، اونجایی که قانونه به قانون عمل کنه، اونجایی که تربیتیه تربیت کنه، اونجایی که حریم خصوصیه فضولی نکنه. کی گفته که حکومت باید مردم به زور ببره به بهشت؟ جمله بهشتی رو گوش کن، میگه اولین ویژگی نظام سیاسی اسلامی اینه که نظام ما یک نظام مکتبی است، یعنی متعهد در برابر مکتب، بی‌طرف نیست نسبت به اخلاق و احکام و عدالت، البته اجباری هم نیست پذیرشش در حوزه شخصی. هر کسی این مکتب رو پسندید و به اون دل بست بیاد، نپسندید تو حریم خصوصیش نمیخواد بیاد نیاد، میخوای بری به جهنم به درک برو به جهنم، ولی به تو اجازه نمیدن بقیه‌رم با خودت ببری به جهنم. خودت میخوای بری به جهنم تشریف بفرم، تشریف ببری، بقیه‌رو چرا میخوای با خودت ببری به جهنم؟ پس شما یا قبول داری شخصا یا قبول نداری، او دست خودته. اما نظام مکتبی است، دولت اسلامی باید باشه. این دقیقاً حرف شهید بهشتیش تو مجلس خبرگان در جواب همینایی که میگفتن دولت نباید نسبت به مسائل اسلامی احساس مسئولیت کنه. اصلا اینان همین بحث بود. اعتدال بفهمین چیه. میگه در رأس این نظام اصول عقیدتی و عملی اسلام بر اساس کتاب و سنت است. همه چیز باید از این قله سرازیر شود. بعد میگه بهشتی میگه که آقا خواهش میکنم دقت کنید. میگه نه دولت مردان ما، مسئولین ما، خود پیغمبرم حق نداره هر کاری دلش میخواد تو حکومت انجام بده. میگه اون چه در رأس است، همه، حتی پیغمبر، حتی امام، مرجع تقلید، شخص رهبر، همه باید مراقب باشند و سرموی از اون تخلف نکنند، چه برسه به دولت و وزیر و وکیل و استاندار و رئیس جمهور و قاضی و اینا، اینا که دیگه جای خود دارن. اون میگه پیغمبر و امامش. میگه حق ندارند از آن سرمویی تخلف کنند. اصول عقیدتی و عملی اسلام بر اساس کتاب و سنت است. قرآن کریم راجع به خود پیغمبر میفرماد لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه الوتین. اگر محمد هر چی دلش میخواست میگفت، هر کاری دلش میخواست میکرد، چیزی رو به ما نسبت میداد، لأخذنا منه بالیمین، ما با قدرت از او انتقام میگرفتیم، حسابشو میرسیدیم، حتی با او هم شوخی نداریم. ثم لقطعنا منه الوتین، رگ دستشو قطع میکردیم. مگه ما اجازه میدادیم حتی خود پیامبر به اسم دین هر کار دلش میخواد بکنه و با مردم هر چی میخواد از طرف ما بگه؟ بهش میگه وقتی پیغمبرش اینجور مسئول نمیتونه تخلف بکنه، دیگه رئیس دولتش و رئیس مجلسش و رئیس قضاییش و اینا جای خود دارن، رهبرم حق نداره، مرجع تقلیدش هم حق نداره از خودش حرفی بزنه. اینه که آقا مسئولیت ها نسبت به بهشت و جهنم و اخلاق اجتماعی کجا بله کجا نه و به چه معنا. ما نه نظام لائیک قبول داریم نه دیکتاتوری به اسم مذهب، ولی نظام و دولت بی‌طرف نیست نسبت به اخلاق و عدالت. میگه نظام جدید اجتماعی ایران نظامی است اسلامی، لائیک ما نیستیم، با کسی هم تعارف نداریم. آره این نظام ایدئولوژیک است، مردم به این ایدئولوژی رأی دادند، خدا این ایدئولوژی را بر ما نازل کرده است. بله ما ایدئولوژیکیم، این صریح میگه ما با کسی تعارف نداریم. نه خیر آقا ما هم لیبرالیم ولی خب شخصا مذهبی هستیم. نه خیر آقا ما لیبرال نیستیم، ما ایدئولوژیکیم، اما طرفدار دیکتاتوری مذهبی هم نیستیم، با دیکتاتوری هم مخالفیم. چرا؟ چون دیکتاتوری ضد ایدئولوژی است. ببین ایدئولوژی یعنی ما مکتب و مرام داریم، اصول داریم، ضابطه داریم. دیکتاتوری یعنی چی؟ یعنی ما ضابطه نداریم، هر کار دلمون بخواد به اسم مذهب میکنیم. ما نه از دیکتاتوری آخوند و روحانیت دفاع میکنیم، نه از دیکتاتوری شخص فقیه، نه از دیکتاتوری فقیه، نه از دیکتاتوری شخص فقیه، نه از دیکتاتوری صنف روحانیت، نه از دیکتاتوری هیچ گروهی، دیکتاتوری اکثریت و اقلیت. ما با هر نوع دیکتاتوری مخالفیم، چون ایدئولوژی یعنی نفی دیکتاتوری. ایدئولوژی یعنی مکتب، یعنی ما اصول داریم، ضابطه داریم، هر کار دلمون میخواد نمیتونیم بکنیم، باید تابع اصول باشیم. لیبرال هم نیستیم، چون لیبرال هم لیبرالیزم هم دیکتاتوریه. کیه؟ دیکتاتوری نفسانیت، نفس، دیکتاتوری فردی، دیکتاتوری اکثریت، دیکتاتوری افراده، اونم دیکتاتوریه. متو میگه هر که فردگرا، میگه هر که هر چه که فرد دلش میخواد، ها دیکتاتوری فرد. جمعگرا کالکتیویست سوسیالیست میگه هر چه که جمع بخواد، اونم دیکتاتوری. میگه این نظام جدید نظامی است اسلامی، ولی نظامی که مردم با انتخاب و گزینش او رو انتخاب کردن چون مسلمانن، نظامی است در راه خدمت به مردم، نظامی است مردمی بر پایه اسلام، نظامی است به لحاظ فرم جمهوری، یعنی تمام مسئولینش با رأی مردم انتخاب میشن، یک مرحله دو مرحله، قانونگذارانش منتخب مردم، دولت مجریه انتخاب مردم، رهبرش منتخب مردم، همه ما به دست مردم انتخاب باید بشیم، پس جمهوری است. منتها جمهوری در راستای ارزش‌های لیبرال، مارکسیستی، فاشیستی، مسیحی، لائیک، چی؟ در چارچوب ارزش‌های اسلامی. میگه که نظام اجتماعی آینده ما نظامی است ایدئولوژیک، نه نظامی فاقد ایدئولوژی، متعهد در برابر اسلام، از اصول و احکام و اخلاق و ارزش‌های اسلامی یک قدم اون طرف‌تر نخواهیم رفت. این اصل ثابت این نظامه. بعد میگه اما مسئولین این نظام چطور انتخاب بشن؟ کی بیاد سر کارا که این اسلام رو عمل کنه، حقوق ملت، عدالت رو اجرا کنه؟ میگه به این لحاظ نظامی است مردمی و اومانیستی. حالا این تعبیر اومانیسم هم یک توضیح بهتون میدم، اومانیستی یعنی انسانی. میگه نه ملی و ناسیونالیست که ملت کلن هر کار، نه انسانیست. بعد میگه میفهمه ممکنه سوء تفاهم بشه این اومانیسم چیه. میگه منظور اینه اون اومانیسم اسلامی یعنی چی؟ که انسان دوست است نه انسان پرست. اومانیزمی که غرب میگه انسان پرستیست، نفس پرستیه، هر کار دلمون بخواه، خدا چیه؟ ما خودمون خداییم. اما میگه اونی که اسلام به عنوان اومانیزم میپذیره به این انسان دوستی، محبت به مردم، رعایت حقوق مردم، خدمت به خلق، کسب رضایت مردم، شاد کردن مردم، دفاع از حقوق مردم، ما به این معنا اومانیستیم. بله اومانیزم اسلامی اینه، یعنی انسان دوستی. ولی خود در ذیل خدا پرستی. اما اومانیزمی که اینا میگن انسان پرستی است، میگه همه این مفاهیم در نامی که برای این نظام انتخاب کردیم نهفته است. چه نامی؟ جمهوری اسلامی. و بعد جالبه ایشون میگه که میگه بعضی فکر نکنن جمهوری اسلامی بر امام تحمیل شده یا ما تحت تاثیر جریانای غرب زده یا اینا این حرف زده. میگه اصلا کلمه جمهوری اسلامی ابتکار خود من بود. بعضی فکر میکنن جمهوری اسلامی رو جریان لیبرال و اینا گفت، امام گفته حکومت اسلامی، بعد اینا گفتن جمهوری اسلامی. گفت اصلا نظر ما بود، به امام گفتیم آقا ماهیت حکومت حکومت اسلامی است، شیوه حاکمیت جمهوری است و این یک روشی است در خدمت اسلام، هیچ منافاتی با اسلام نداره. قبلا بیعت میکردن قبیله ای ها، حالا تک تک گروهی یا حزبی شخص فردی بیان رأی بدن. دو تا هم بیعت قبیله ای میتونست در خدمت باطل قرار بگیره و در خدمت حق، چنان که بیعت قبیله ای به نفع یزیدم میگرفتن ها، بیعت قبیله ای هم با امام حسین شده هم با امام یزید اونا شده. انتخابات هم همینجوره، صندوق رأی هم از توش جمهوری اسلامی بیرون ممکنه بیاد، هم از توش ضد اسلام بیاد بیرون. پس بیعت و انتخابات ماهیتش ممکنه یک تفاوتی داشته باشه، اما اصلش توی قضیه کارکردش یکی، میتونه اسلامی یا غیر اسلامی باشه. این نظام جمهوری است، یعنی خلقی، توده‌ای، مردمی، ناسی، ناس مردم. اسلامی است، یعنی ایدئولوژی داریم، مکتب داریم، اصول داریم، در برابر یک ایدئولوژی انتخاب شده نه تحمیل شده متعهدیم. نظام اسلامی است ولی با انتخاب مردم آمده و میگه شعار جمهوری اسلامی هم ابتکار ما بود، ما در حزب جمهوری اسلامی این عنوان رو نشستیم فکر کردیم و گفتیم در برابر جریان‌های لا مذهب و لائیک و غرب زده و جریان‌هایی که اصلا انقلاب رو قبول ندارن ولی فقط مذهبیان متحجرن و زودی انقلاب رو برباد میدن، ما این خط رو باید بریم و امامی رو قبول کرد. میدونید اگر جمهوری اسلامی نبود، این انتخابات نبود، باور کن تا الان سرنگون شده بود. مردم انقلاب حکومت رو نگه داشتن، مسئولین که تا حالا 10 بار خواستن نظام سرنگون بشه نتونستن. که باور کن شما ببین الان هر چی مصیبت و فتنه درست میشه زیر دست خود مسئولین جمهوری اسلامیه. شما یک مسئله پیدا کن از اول انقلاب تا الان هر جا درگیری بوده یه دست مسئولین پشتش بودن. دعوای اول انقلاب بنی صدر، رئیس جمهور بوده، منس بازرگان نخست وزیر، همین آقای منتظری قائم مقام رهبری، بیا جلو دیگه. یعنی مسئولین خود نظام میخوان سرنگون کنن، مردم نمیذارن. هی 22 بهمن میان میگن ما هستیم، آقا شما هر کار کردید دوباره باطلش، باطل و سر. روز قدس میان با تو انتخابات ها میبینن داره از ایور کج میشه میزنن ایور، داره نظام از اوور کج میشه یکم میزنن ایور، این وسط وایسته میبینن. باور کن نظام، مردم میبینن تو انتخابات ها نظام داره میره به سمت تهجر، میزنن یکمی به سمت وسط بود. از اون طرف میبینن داره میره به سمت غرب زدگی و لائیک و الان مملکت میفروشن به آمریکا، یا مرتبه باز از این طرف رای میدن. کسی تا حالا تونسته این مردم رو درست پیش بینی کنه تو انتخابات؟ دوست و دشمن حیرانن، دوست و دشمن حیرانن. من معتقدم اگر امام، اگر همین طرحی که بهشتی و اینا گفته، اگه جمهوری اسلامی نبود میگفتن آقا اسلام حالا بیان به یک روش دیگه اجرا کنیم، تو این زمانه ها، تو این زمانه و این شرایط، باور کن اگر معتقد قطعی هم ازش دفاع میکنه، اگر نظام اسلامی ما جمهوریتی جمهوری نبود، انتخابات نبود، مردم پشتش نبودن، معتقدم تا حالا سرنگون شده بود. این همه توطئه ها از بیرون و داخل و این همه نامردی ها از داخل خود نظام، فقط مردم نگردشتن، نظام رو مردم نگردشتن. ولذا در جواب اشکالات او دوتا گروه که حاکمیت خدا و مردم در طول هم، میگه ما، میگه این اصل رو آقای بهشتی میگه دوتا اصل رو من خودم نوشتم تو قانون آوردم با کمک حمایت امثال آقای شهید باهنر و اینا ها، و اینقدر ازش دفاع کردیم و لابی کردیم تا این رأی آورد. خلاصه هم این اصل که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم کرده است، که بعضی ها میگن خب اینکه یعنی دموکراسی منتها با توجیه دینی، یعنی چی خدا مردم رو به طور بر حاکمیت سرنوشت خودشون حاکم کرده، یعنی چی مردم هر کی دلشون بخواد بیارن هر کار دلشون بخواد بکنن. اینو آوردیم، منتها یه اصل دیگه هم آوردیم. بعضیا فکر کردن این اصل مستقیما با ولایت فقیه مخالفه، در حالی که ما گفتیم این حق خداداده، حق خدا داد، کنارش یک شرط خدا دادم هست. خدا حاکمیت مطلق با خداست. خدا فرمود این حاکمیت رو چیه؟ شما رو بر سرنوشت خودتون حاکم کردم. اینه گفتیم برای که یک اصل 100% اسلامیه، و الا فردا هر کسی میامد یک دیکتاتوری برای مردم مسلط میکرد و میکنه به اسم که خدا با ما خصوصی حرف زده، گفته تو برو رئیس باش. خدا به من گفته برو رئیس باش. خب از کجا بفهمیم شید خود شما با خدا کی صحبت کردی، چی بهت گفته، حرف خدا رو عوض کردی نکردی؟ بالاخره در عصر غیبت پیغمبر و امام صاحب شدهای معصوم در عصر غیبت چیه معتقد نیست که کسی مستقیم با خدا، با امام زمان، با پیغمبر ارتباط داره. لذا حکومت در زمان پیغمبر و امام تعیینی بود اما تحمیلی نبود. لذا اکثر ائمه ما حکومت نکردن، چون نمیتونستن، یا اگه میتونستن نمیخواستن تحمیل کنن اون جایی که میتونستن. ولی تعیینی بود، یعنی خدا گفته بود کی باشه کی نباشه. اینا باید میدیدن شرایط آماده بشه و عمل انجام بدن، وظیفه دارن. اگر شرایط اجتماعی آماده نشد، مردم قبول نکردن، نه که کسی دیگه یه حق حکومت داره، حکومت تو نامشروعه، نه، تو دیگه وظیفه نداری، چون نمیتونی، به زور که نمیشه. در عصر غیبت نه تحمیلی است نه تعیینی، یعنی شخص خاصی به عنوان حاکم اسلامی از طرف خدا و پیغمبر تعیین نشده. مثلا گفته باشن روح الله موسوی فلان، یا مثلا سید علی، اینا رو گفته باشن اینا رهبرن، اسم کسی رو نبردن. تعیینی نیست، تحمیلی هم که به طریق اولا نیست. باید ملت بخوان تا حکومت اسلامی بشه. وقتی زمان معصومش تحمیلی نیست، زمان غیر معصومش هم تحمیلی نیست. خب اما معنیش نیست که لیبرال دموکراسیه، معنیش نیست که هر کسی رو ملت خواست آمد سر کار، چه واجد شرایط چه فاقد شرایط، او حکومتش مشروعه. نخیر، مشروع نیست، حکومت باطله. رضایت مردم کافی نیست، رضایت خدا باید باشه. اما رضایت خدا برای مشروعیت کافیه، اما برای حاکمیت، اعمال حاکمیت، تنجز و بالفعل شدن حق حاکمیت کافی نیست. این مبنایی بوده که امام هم قبول داشته و مبنای قانون اساسی شده. میگه ما میگیم خدا این حق رو داد، شما رو حاکم بر سرنوشت خودتون کرد، ولی حق و ضوابط، هم حق تعیین سرنوشت داد، هم ضوابط تعیین سرنوشت رو به شما گفت که بله این حق شماست، اما شما این حق رو باید این گونه اعمال کنید، یعنی چنین حاکمی رو بیارید نه چنان حاکمانی رو. خب وقتی تشخیص دادید کی بیشتر از همه واجد شرایطه، وقت وظیفه شرعی شما میشه بیعت کنید و اطاعت کنید، در این حال نظارت هم بکنید. در اصل غیبت و در اصل حضورش هم همینطوره. این دوتا اصل که بعضیا فکر کردن این دوتا اصل با هم اصل ولایت فقیه با اصل چیز منافات داره، با هم، با اصل حق حاکمیت سرنوشت، این اشتباه میگن. هر دوتا اصل شما خودمون وارد قانون اساسی کردیم، منافاتی هم با هم نداره. اونجا میگه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. خدا انسان رو بر سرنوشت اجتماعیش حاکم کرد، این حق خداداد رو، ولی خداوند براش شرایط و ضوابط گذاشت، گفت با هر کسی بیعت نکنید، به هر کسی رأی ندید، هر کسی رو بر خودتون حاکم حق ندارید بکنید. اگه مسلمانید باید بگردید کسانی که این شرایط دارن، و با ولایت فقیه مخالفتی نداره. این اصل در طول ولایت فقیه هست، چون ما گفتیم حاکم اسلامی در این حکومت، چون مردم به اسلام رأی دادن، ولی فقیه. ولی اگر ولایت فقیه بخواد اعمال ولایت کند، مستقیما که اعمال ولایت نخواهد کرد، به وسیله مردم و نهادهای مردمی حکومت اعمال ولایت خواهد کرد. جمهوریت اینجا معنا پیدا میکنه. این مسئله که آیا نظام ما جمهوری میمونه یا نه، مورد پذیرش مردمه یا نه، ما اونجا صریح گفتیم، بازم میگیم هیچ حکومتی بدون دخالت و رضایت مردم موفق نخواهد بود، حتی اگر مشروع باشد، حتی اگر بر حق باشد. و این منافاتی با اصل پنجم ولایت فقیه نداره، با تمام جزئیاتش اینا با هم سازگار. اونجا ما مقید کردیم، گفتیم مقام ولایت و امامت متعلق به فقیه جامعه و شرایط است، یعنی ملت غیر فقیه رو نمیتونن بر خودشون حاکم کنن. خب اما اینکه کدام فقیه، کدام فقیه، چی از بین همه فقها کی حاکم باشه بر ما، مردم باید انتخاب کنن از طریق خبرگانی که فقیه شناس باشن. اینجا گفتیم از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده باشد، اونجا حق مردم رو در انتخاب و تعیین رهبر صحه گذاشتیم. اصل پنج ولایت فقیه هم فارغ از نقش مردم نبود، بحث شوراها مطرح شد، و تا آن دنبالش نباشد تمامیت و شأنیت ندارد، پس منافاتی نداره. یعنی نه مردم میتونن فرد غیر شایسته‌ای رو به رهبری خودشون برگزینن، نه هیچ کسی میتونه بگه من فقیه واجد الشرائطم گورو بابای مردم، خودم همینی که اسما میایم سر کار، ما کاری کردیم، هیچ کدوم از این دو تا اتفاق نباید بیفته و این هر دوش اسلامی است. کسی نمیتواند تحت عنوان فقیه عادل با تقوا آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر خودش را به مردم تحمیل کند. یعنی دیکتاتوری خوب، دیکتاتور خوب، دیکتاتور صالح، اینو ما قبول نداریم. آدم صالح دیکتاتوری نمیکنه. مردم هستن که باید صفات شرعی و قانونی رو تشخیص بدن در کی بیشتره و بیعت کنن، رأی بدن، از طریق نمایندگانشون انتخابات دو مرحله انتخاب کنن. اما از اون طرف آیا مردم میتوانن بجز فقیه عادل با تقوای آگاه به زمان شجاع مدیر مدبر را به رهبری و حاکمیت نصب کنن، انتخاب کنن؟ اونم نمیتونن، اونم خلافه او انتخاب اولیشونه که گفتن 99 خورده ای گفتن جمهوری اسلامی ما میخواد. تو دیگه نمیتونی جمهوری اسلامی باشه ولی. و این دقیقا همون حرفیه که امام آخر عمرش تو بستر بیماری گفت، آمدن پیش ایشون که قانون اساسی داره تغییر میکنه، که آقا تو قانون قبلی گفتن مرجع باید باشه، مرجع تقلید، یعنی قبل از رهبریش باید رساله داده باشه، چون مرجع از بس حرف زده میام افتاد دیگه تمومش کنم. مرجع با مجتهد فرقش چیه؟ مرجع مجتهدی است که رساله داده، بقیه بهش رجوع میکنن. ولی مجتهد غیر مرجع داریم که صلاحیت مرجعیت داره ولی بالفعل مرجع نیست. امام بهش گفتن چجوریه؟ ایشون گفتش که نه، من از اولم با این قید موافق نبودم، الان خبرگان رأی دادن، من مرجعیت بالفعل قبلش لازم نمیدونم، اجتهاد کافیه، اجتهادی که بتونه مدیریتی نم بکنه. یکی هم گفت شورایی، گفتن امام با شوراییش هم خیلی چیز نبود و این جمله رو گفت، ولایت ولی فقیه منتخب مردم، دقیقا همین حرفی که تو قانون اساسی و شورایی. الان هم دو تا تیپ با این مخالفن، یک عده میگن آقا اصلا ولایت فقیه ولی فقیه نه، فقط منتخب مردم لایکن، یک عده میگن چی؟ میگن که ولی فقیه باشه انتخاب مردم دخالتی نداشته باشه، هر دوش غلطه. خب این یک 5-6 نمونه از مواضع معتدل واقعی ایشون رو در برابر دو تا جریان تهجر و غرب زده که هنوزم تو جامعه و حکومت ما فعالن در نقش شهید بشی تو قانون اساسی خدمتتون عرض کردم دیگه، حالا بقیهش باشه. خب فقط یک سوال کردم اینم جواب بدم، فرمودن راجع به شهید بشی، شهید مطهری و امام درباره روحانیت و تقدس بخشیدن به آنها صحبت کنید. تقدس هر عالم دینی که واجد شرایط علمی و عملی باشد، تقدس به این معنا که نظرش توسط مردم لازم الرعایه است، احترام به او واجبه، اطاعت از او واجبه، این بله، این به این معنا که تقدس حتما. هر کس که شرایط علمی یا عملی عالم دینی رو نداره به اسم دین حرف بزنه یا کاری بکنه اطاعتش واجب نیست بلکه حرام هم هست. روایت داریم که فتهموه علی دینکم، اگه کسی دیدید که ظاهرش به اسم عالم روحانی دینه ولی تقوا نداره، سواد نداره و مشکلاتی داره، فرمودن اصلا نه که اطاعتش واجب نیست بلکه متهمش کنید، از دین حفاظت کنید. این اون تفصیلیه که همه دادن، یعنی علماء دین، علماء صالح با تقوای دینی واجب الاطاعه هستن، توهین به عالم دین، توهین به یک روحانی به عنوان عالم دین مثل توهین به پیغمبره. یعنی اگر کسی به یک طلبه، به یک بچه طلبه اهانت کنه به عنوان که این طلبه است، این بیدینه واقعا، چون منظورش اینه که تو چون نماین، چون تو یک جوری به دین و خدا و پیغمبر وصلی دارم بهت توهین میکنم، این یعنی توهین به اصل اسلام. ولی اگر شما به یک عالم درجه یک دینی انتقاد کنی، سوال کنی بر اساس ضوابط عقلانی، این هیچ منافاتی با قداست و تقدس نداره، منافاتی با اطاعت هم نداره. شما وقتی هم که روشن شد فتوا داره طبق قاعده میده، شما ممکنه سوال و انتقاد هم کرده باشی بعدم اطاعت هم بکنی، هم او امر به معروف نهی از منکر و سوالت واجب و مستحب، به هم اطاعتت. اگر یک کسی به اسم عالم دین و روحانی از طرف دین حرف میزنه، بدعت گذاری داره میکنه، خرافات، مغازه باز کرده برای خودش، اهل دنیاست، اهل شهوت، اهل قدرت، اهل پول، اهل ریاست، قداست روحانیت اقتضا میکنه که در برابر او بایستید، اطاعتش حرامه و حتی افشا کردن او واجب میشه، به شرطی که احراز و اثبات بشه، ها نه که هر کسی با هر کسی مشکل داره شروع کنه آبروریزی و افشاگری. ولی اگر کسی داره رد میشه، یک روحانی اونجا رد میشه، اصلا نمیدونم کی هست، با شخصش کار نداری، همینطوری نشسته فوش میده، این معلومه با او مشکل نداره، با اصل این لباس و اصل این دین و اصل مکتب مشکل داره، این اینا تقدس شکنی و ایناست. و الله ما قداست شخص نداریم، قداست اصول داریم، اشخاص تا جایی که مطابق اصولن مقدسن، به همون معنا مقدسن معنیش نیست که سوال نباید بپرسی و انتقاد. ملاک اصول، همین آیه قرآن که خوندم چی بود؟ لو تقبل علینا بعض الاقاویل، شخص پیامبر دیگه مقدس‌ترین فرد شخص رسول الله. خداوند میفرماد رسول الله هم اگر جلوی فرمان خداوند بایسته، شخص پیغمبر رو خودمون حسابشون می‌رسیم. دیگه از پیغمبر گذشت کی وسط چیکار است اصلا؟ پیامبری که قطب ای عالمه، در وزنه ای عالمه. انشاءالله موفق باشید. عرضم رو دوباره تکرار میکنم که کتاب بخونین، مطالعه کنین، این سایت بازی و نمیدونم اینا، ای روزنامه و خبر چی و اینا خوبه، ولی اینا چیز نیست، اینا به درد نمیخوره، اینا موقتا بعضی مسائل چی میکنه، ولی مسائل اساسی درست کنید به لحاظ نظر و عمل، تا آخر عمر انشاءالله به دردتون بخوره. 3-4 هزار تا کتاب باید بخونید. و السلام علیکم.